ایستگاه پنجشنبه بیه بالا ایستگاه.
عشق چند قدم راهه از اتاق تا ایوان، عشق دستت وقتی میز شامو میچینه، مثل خواب بعد از ظهر تلخه اما میچسبه، مثل چای بعد از خواب تلخه اما شیرینه. من که قلب کوچیکم بی تو کاسه خونه، من که کاسه چشمم دوست تو از کسی پر نیست. دوست داشتن یا عشق، دوست دارم اتباهش. دوست داشتن یا عشق، دوست دارم اتباهش. دوست داشتن یا عشق، دوست دارم اتباهش.
ایستگاه پنج شنبه.
رشید سلام، علی از من ترکیه. یه پیشنهاد داشتم واسه خودت تو برنامه‌ت، این که تا حالا فکر کردی تو رکورد ثبت گینس برنامه‌ت ثبت بکنی؟ در ترکیه برنامه‌ت رو اجرا کردم سال 2012 به مدت 52 ساعت اینترنتی برنامه اجرا کردم و تو رکورد گینس ثبت شدن. حالا من پیشنهادم شما 72 ساعته که هیچ کیش نزدیکم نشه. یه برنامه دیگه هم هستش، اونم از لبنان بوده، اونم 60 ساعت و خورده، یعنی 61 ساعت طول کشیده. حالا من پیشنهادم شما 72 ساعت. البته نمیدونم میتونین کار انجام بدی یا نه، ولی فکر کنم لیاقت و عرضشو داشته باشین کار انجام بدید. مرسی، ممنون، خداحافظ.
خیلی ممنونم. 72 ساعت، ما الان آقا زیر همین 3 ساعت و نیم برنامه کمرمون داره میشکنه دیگه. من نمیدونم 72 ساعت اونا 50 و خورده چه یه جوری هم میگه لیاقت و عرضشو دارین و اینا. اگه مثلا نتونیم من مجبوریم بگیم میتونیم دیگه، چون لیاقت و عرضشو داریم. آقا من نمیدونم چرا ما رو تو این موقعیت قرار میدین. چه وضعی؟ کتاب گینس که سهل، تو کتاب چه میدونم تو کتاب آفرینش هم اسممونو بنویسن، من حاضر نیستم 72 ساعت پشت سرم برنامه اجرا کنم. چه خبره آقا؟ میخوان بکشین مگه ما رو؟ از شرمون میخوان راحت چی؟ راهای ساده تری هم هست به خدا. خیلی متشکرم. یه چیزی یادم رفت بابا، امروز نهم دی ماه. به 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 به، حماسه نه دیتون مبارک تا باشه از این حماسه ها. بله میدونم الان البته چند روزی یکی از عقب و جلو و چپ و راست داره براتون از رسانه های حکومتی شرح قهرمانی ها و بصیرت مداری های ملت همیشه در صحنه در نهم دی ماه سال 88 پخش میشه. مردم همیشه در صحنه ای که اتوبوس از همه جای تهران و اطرافش جمع کرده شدن توی خیابون تا وفاداری خودشون به معظم له رو نشون بدن، و واقعا هم ثابت کردن و نشون دادن. تا اتوبوس هست و تا ساندیس هست و تا ران تو پول مفت نفت هست، پشت ولایت هیچ وقت خالی نمیشه. علت تجمع هم این بود که توی روز عاشورای سال 88 رویارویی معترضین به نتایج انتخابات با حکومت خیلی جدی شد و به جای باریک کشید. معترضین چند تا ماشین نیروی انتظامی رو آتیش زدن و با شعارهای خیلی تند رهبر نظام هدف گرفتن، و حکومت هم خب سعی کرد با ماشین از روی معترضین رد بشه و به اونا با گاز اشکاور و باتوم و کتک و بازداشت جواب بده، و در نهایت برایند اون ماجرا دستگاه حکومتی رو به اونجا رسوند که حجم و شدت اعتراضات از اونی که فکر می‌کردن خیلی بیشتره و کنترل اوضاع داره از دستشون خارج میشه. خلاصه اینکه در روز نهم دی با استفاده از همه امکانات و تعطیل کردن ادارات و تبلیغات شبانه روزی یک تجمعی را انداخته شد برای دفاع از حریم ولایت، و این شد داستان حماسه نهم دی. حماسه‌ای که توش آیت الله علم الهدا معترضین رو مشتی بزغاله گوساله خوند، و هزار هم در حالی که توی یه دستشون ساندیس داشتن و دست دیگه‌شون برای شعار دادن مشت کرده بودن، از شجاعت و شهامت ایشون تقدیر کردند. این تئاتر خیابونی هم مثل بقیه نمایش‌های خودجوش تموم شد، ولی خب دلواپسان مملکت ما خیلی تلاش میکنن که هر سال اونو زنده و جاری نشون بدن. اما کیه که ندونه، شاید همون موقع دوروبر همون حماسه‌سازی آقای علم‌الهدا و علاقمندانش
یه دختر بوده که جور دیگه‌ای فکر می‌کرده، جور دیگه‌ای رنج می‌برده. یه دختر تو تراس روبروی،
یه دختر تو تراس روبروی، یه شال سبز و هر روز میتکونه، یه شال سبز و ساده که غروبا پر از خاکستر آتش بشونه. پر از خاکستر آرزوهایی که هر روز روی قلبش گر میگیرن، پر از خاکستر خوابای خوبی که هر شب تو نگاه اون میمیرن. همین چند وقت پیش رویاشو توی خیابون بی بهونه سر بریدن، همیشه راه پروازشو بستن، همیشه رو خیالش خط کشیدن، براش مرده و زنده فرق نداره، سیاست بازا پیرا و جوونا همش دنبال قهرمان میگرده، میونه شاغر و آواز خونا. رو دیوار اتاقش چند تا عکسه، هدایت کافکا و رخزاد مایکل، یه عکس خاتمی چند تا مدونا، یه عکس تام کروز، یه عکس فیدل، براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، براش مرده و زنده فرق نداره، همش دنبال قهرمان میگرده، همش دنبال قهرمان میاده.
نمیدونه که تنها توی آینه باید دنبال قهرمان بگرده، هنوز باور نداره که با دستاش جهانی میشه ساخت بی ظلم و برده.
یه دختر تو تراس روبروی، شبا کنسرت فریادش به راهه، صداش میگیره از بس قصه داره، نمیشه دیدش از بس شب سیاهه.
ولی زنگ صداش میپیچه هر شب تو شهری که چراغاش رنگ خونن، دیگه چند وقته که حتی چراغه چهار راها میترسن سبز بمونن،
تموم شهر بمونه بهاری که یکی برگاشو دزدی، درختی که قرنطینه شد آخر، تو فصلی که زمین برعکس میچرخی،
صداش لبریز حرفای نگفته است،
سرش لبریز صدا تشفشونه،
یه دختر تو تراس روبروی،
یه شال سبز و هر روز میتکونه،
یه شال سبز و هر روز میتکونه. تکونه، یه شال سبز و هر روز می تکونه.
به نام تو، تو که بخشنده و مهربانی، تو که دنیا رو خلق کردی و منو آفریدی تا روی کره زمین این دنیا با هم نوعانم زندگی کنم، از تو سپاسگزارم که از کودکی تا 38 سال پیش خیلی به من خوش گذشت و واقعا زندگی کردم. اما از 38 سال پیش تا امروز روی خوشی از زندگی ندیدم. میدونی که تو ایران زندگی میکنم، دوست دارم سال آینده میلادی و سال آینده ایرانی اوضاع منو و همه رو بهتر کنی. اونهایی رو هم که دنیا رو به این روز انداختن بذاریشون کنار. خلاصه دنیا رو در سال جدید برامون بهشت کنی. منو حتما یادت نره. هنوزم دوست دارم. آمین.
بله، خیلی ممنون از شما که تماس گرفتید و سوال این هفته برنامه رو
نامه نوشته بودن.
آره دیگه، نامه نوشته،
نامه به خدا
بودن،
نوشته بودن
جواب سوال این هفته. این هفته ازتون پرسیده بودیم اگر قرار باشه برای به عنوان آخرین نامه سال 2016 یک نامه بنویسید، اولا اون نامه رو برای کی می نویسید و دوما چی می نویسید. میتونید پاسخاتون رو از طریق تلفن های تماس برنامه 20420-2211-2433 و 163 و یا از طریق اپلیکیشن برنامه ایستگاه پنجشنبه برامون به صورت صوتی بفرستید یا روی فیسبوک و اینستاگرام برنامه کامنت بگذارید.
یه سری کامنت هم هست، بچه ها کامنت دادن. مثلا مرزیه گفته که برای پدر مادرم می نویسم نامه رو که از پدر مادر بودن فقط اسمش یادک می کشن، واسه پدر مادرهایی که معلوم نبود و با خودشون چند چندن، از زندگی فقط تداوم نسل رو یاد گرفتن نه انسانیت رو. مرجان گفته که من واسه رئیس سنجش با این بلایی که سر کنکوری آورد نامه می نویسم، میگم فوش و اینا داده دیگه، حالا اونا رو بلش کن دیگه، اینا رو یاد باشه نخونی یه وقت اینا فوشا رو، هفته دیگه اینا من نیستم، دو هفته فوش میدن یه وقت بی بو اینا بذاره.
آره.
بعد احمد گفته که من برای دلار نامه می نویسم، توشم با ذکر منبع می نویسیم داداش داری اشتباه می زنی، باید بکشی پایین نه بالا. مونا گفته واسه خامنه ای نامه می نویسم، میگم جمعش کن. بعد دیگه یه مونای دیگه گفته اهل نامه نوشتن نیستم. بازم خیلی هاتون جواب دادین حالا توی بخشای مختلف. محسن مثلا گفته من برای آقای روحانی نامه می نویسم، میگم که تو رو خدا وعده هایی که دادی یادت نره. حالا بازم کامنت داریم که میخونیم. کنسرت چه خبر سعید؟
پنج شنبه هفته آینده 16 دی ماه فرزاد فرزین در سالن میلاد نمایشگاه در تهران کنسرت داره و این کنسرت ساعت 6:30 عصر و 9:30 شب در دو نوبت برگزار میشه و قیمت بلیت برنامه هم هست 50 تا 130 هزار تومان و کار تو چه باشی رو بشنویم از فرزاد فرزین.
خوبه یه روز بعد، یه روز صفری عشقم، یه روز صد نمیشه اصلا روی حرفات حساب کرد، هنوزم این اخلاقو داری تو واسم بازی در میاری، و یه روز دوستم داری و یه روز نداری، چه باشی و چه نباشی صدات میزنم عزیزم، میدونی تو یه جوری مریض و منم یه جور دیگه مریضم، چه باشی و چه نباشی تو رفتی تو روح و جونم، ولی فکرشم نکن عزیزم به هر قیمتی با هات بمونم.
نمیگفتم حالا از من میخوای که به پای تو بیفتم، با این که عشقت معجزم بود و غرورم خط قرمزم بود، مهم نیست واسم که از چشای تو بیفتم. تو چه باشی و چه نباشی صدات میزنم عزیزم، دونی تو یه جوری مریض و منم یه جور دیگه مریضم. تو چه باشی و چه نباشی تو رفتی تو روح و جونم، ولی فکرشم نکن عزیزم به هر قیمتی باهات بمونم.
فرشید جان امیدوارم که خوب باشی. ما از هر کی شنیدیم دوست رفیق آشنا این قضیه رپ حاج آقا این دلمومین واسه ما تعریف کردن و گفتن خیلی قشنگه. متاسفانه من نتونستم برنامه شب یلدا تو گوش بدم، تو این اپلیکیشنتونم نذاشتین، توی صفحه وبسایتتونم متاسفانه توی صفحه ایسکای پنجشنبه نیست. اگه از جای دیگه میتونیم دانلودش کنیم لطفاً بهمون بگو. ولی به هر حال من ممنون میشم این تیکه‌ای که حاج آقا این دلمومنی رپ خونده رو یه بار تو برنامه بعدی هم پخش کنی، چون من خیلی تعریفشو شنیدم.
خیلی ممنونم. بله دوستان دیگه به حاجی لطف دارن دیگه. فایل برنامه شب یلدا هم توی ساوند کلاود برنامه هست، هم توی کانال تلگراممون هست، الان هم دیگه رو اپلیکیشن هست، برین گوش بدین دیگه. حالا باز اگه گیر نیاوردین یلدای سال دیگه بازم بخشش پخش میکنیم دیگه، مناسبت داشته باشه. خیلیاتون هم اس ام اس دادید، هم کامنت دادید، هم زنگ زدید، هم تو اپلیکیشن صدا فرستادید و مشکلتون این بود که خب چرا برنامه‌ها رو به موقع روی اپلیکیشن آپلود نمی کنیم. این یک مشکل فنی بود که دست فرهاد بود دیگه، به ما ربطی نداره، چون برنامه وقتی روی ساوند کلاود میره این اپلیکیشن به طور اتوماتیک از روی ساوند کلاود این رو میخونه و روی اپلیکیشن دارینش، روی ساوند کلاود رفته بود برنامه، ولی به دلیل حالا یه مشکل فنی که اپلیکیشن داشته برنامه شب یلدا و برنامه هفته گذشته دیرتر رفت روی اپلیکیشن. من معذرت خواهی میکنم و از این به بعد ایشالله که اپلیکیشن درست‌تر کار میکنه. فرهاد اپلیکیشن درست کار کنه دیگه بابا، گرفتاری شدیم ما. خیلی به پیغام داشتین، برای همین من از همگی معذرت خواهی میکنم و الان میتونید برنامه شب یلدا و برنامه هفته گذشته روی اپلیکیشن بشنوید و دانلود کنید.
یا تحریم چی هست اصلا؟ تحریم اصلا نمنده.
قیمت نفت اومده با این چه ربطی به توافق ژنو و برجام داره؟ آسمون ریسمون نکنیم.
ما البته برجام رو ابتداعا نقض نخواهیم کرد، اینو همه بدن، لکن اگر طرف مقابل نقض کنه که حالا هم جایی دارن تهدید میکنه، پاره میکنیم، نقض میکنیم، خب اونو اگر پاره کردن ما آتیش میزنیم.
نه نه، هیچ وقت یه ایرانی تهدید نکنیم.
اما برگردیم به مرور اتفاقات مهم سال گذشته میلادی. شاید یکی از مهمترین اتفاقاتی که توی سال 2016 توی دنیا افتاد توافق هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران بود. یعنی این مذاکرات هسته‌ای دیگه انقدر کش پیدا کرده بود که مذاکرات تبدیل شده بود به مذاکشات و برای همینم خیلی از رسانه‌ها ازش تعبیر به ماراتون هسته‌ای می‌کردن. ولی خب هرچی که بود، خب یه ذره ما نرمش قهرمانانه نشون دادیم، یه مقدار هم غرب با خفت و خاری از زیاد خواهیاش کوتاه اومد و دیگه اینجوری شد که این ماراتون نفسگیر اوایل امسال بالاخره به خط پایان خودش رسید و همه یه نفس راحتی کشیدن. البته همه به غیر از تعدادی از دلواپسان اینوری و اونوری که درست از روز بعد از امضا شدن برجام شروع کردن به کارهای زیرزیرکی، بلکه این توافق یه جورایی به هم بخوره. حالا چه این توافق به هم بخوره و چه باقی بمونه یه چیزی برای ما سواله. حالا سوال چیه؟ ببینین توی اوج دوران تحریم وقتی همه چی رو هوا بود و خطر جنگ بغل گوشمون بود و اقتصاد خابیده بود و اینا، دلار توی ایران رسید به حدود 4000 تومان که اونجا دیگه کارد به استخون نظام رسید و بالاخره یک نرمش قهرمانانه نشون دادن. الان که توی دوران پسا برجام و ماه عسل اقتصاد باید باشیم قاعدتا، نمیدونم چرا بازم دلار رسیده به همون 4000 تومان. چند روز پیش 4150 تومان شده بود که خب واسه خودش یه رکورد تاریخی محسوب میشه. بالاخره باید یه فرقی باشه بین این ور برجام با اون ور برجام دیگه. ما که در نهایت سر در نیاوردیم چه خبره. ظاهرا توی مملکت ما علاوه بر این که سیاست پدر مادر نداره، اقتصاد هم پدر مادر نداره.
چشمای تو تا خنده های من، دنیا برای تو، چشمات برای من، چشمای رویایی دستامو میبنده، من هم سفر میشم با تو به آینده. این ماجرا خواسته، این عشق حساسه، دستت که رو میشه بازی شروع میشه، قلبی که تنها بود، تنهای دنیا بود، میرد از میشه، عاشق تو میشه، عاشق تو میشه. وقتی که عاشق شی قلبت گرفتاره، اما گرفتاریش جذابیت داره، باید بدونی که چی قسمتت میشه، باید بدونی که بی طاقتت میشه. این ماجرا خواسته، این عشق حساسه، دستت که رو میشه بازی شروع میشه، قلبی که تنها بود، تنهای دنیا بود، میلرزه از ریشه، عاشق تو میشه، عاشق تو میشه.
چطوری؟
سلام علیکم.
امیدوارم همیشه خوب و خوش باشین. آقا این آرش حسنینا رو ما تازه شناختیم. خوب چیزیه.
برنامه
رو همه رو اون اجرا کنه.
بیا بفرمو.
قربونت خدافظ.
بیا. سعید جان دیگه راحت باش دیگه. من دو هفته نیستم، برنامه رو میدیم دست آرش حسنینا، خودش برای خودش اجرا کنه دیگه. بفرمو. چیزی؟
چه چیزی هستی؟
داری میری؟ ای باقلوا، آره دارم میرم.
خب دیگه
با... دیگه هستی دیگه. آره
آره دیگه من اومدم،
چون نظر نگران بودم و اینا، دیگه دیدم آره تو
نه
هستی.
نه نه خودمو رسوندم
این دو هفته. نه منظورم دو هفته آینده، 4 ساعت تو هستی خودت دیگه.
نیستی دو هفته،
دو هفته دیگه
جان
من، جان تو.
آقا ایستگاه پنج شنبه با
تمرین کن. خیلی خوش اومدی.
قربون شما، خیلی ممنونم.
چه خبرو داری؟
بله چه ایستگاه پنج شنبه،
ایستگاه پنج شنبه قشنگی با آرش حسنینا بهتر شده. خب این هفته ما داریم جمع بندی میکنیم، میبندیم این 2016 میلادی رو، میخوایم جمعش کنیم بره
میری حسابا رو بگیری. آره
آره
خوبه،
بره پی کارش.
از بس زنگ زدن قیمت دادن اینجا اونجوریه. آره. و اونجا اینه و فلان اینا، و فرشید راهی کردید برای اینکه بره یه تجارت و کسب و کاری راه بندازه. باریکلا.
خب چی داری برامون از جمع، از اقتصاد 2016 برامون بگو از اول تا تهش.
آره. از اول تا تهش که بخوایم بگیم، این بودش که 2016 واقعا خیلی امیدی بهش، به اون مفهومی که مثلا اتفاق خیلی عجیب و غریبی بیفته، واقعا از قبلش هم نبود. یعنی پایان سال 2015 هم که صحبت میکردی با کارشناسا یا گزارش‌های مثلا صندوق بین‌المللی رو میدیدی و بانک جهانی رو میدیدی، همشون روی یک رشد همچین لکولکی و آره، و واقعا هم اتفاق افتاد.
کل دنیا،
کل دنیا، آره کل دنیا رو که حساب بکنی الان محقق هم شد، یعنی وقتی که نرخ رشد الان 3% رو که برای اقتصاد جهان تصور کردند و ارزیابی‌ها اینو نشون میده، معلومه که اون پیشبینی‌ها درست بود که خیلی هم اتفاق عجیب و غریبی قرار نیست بیفته. اما بالا و پایینای زیادی داشتش سال 2016 و شاید مهمترین اتفاقش و مهمترین عامل اثرگذار توی اقتصاد جهان تو سال 2016 دو تا اتفاق بودش که از فضای سیاسی تحمیل میکرد خودش رو به فضای اقتصاد. یکیش خروج رأی مردم جزیره بود، در واقع رأی بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا یا برگزیت، و یکی هم باز رأی مردم آمریکا بود با آقای دونالد ترامپ و انتخاب آقای ترامپ، که این دوتا خیلی مؤثر بود. اون رأی برگزیت باعث شد که
پوند هم ارزشش اومد،
بله، کاهش پوند به رکورد 30 سالش برگرده و در پی اون البته
چقدر پشیمونن الان. آره
اتفاقا حالا یه چیزی رو باید بگم که هنوز آثار منفی برگزیت، اون چیزی رو که کارشناسا پیش بینی میکردن، رو مردم انگلیس ندیدن.
درسته، برگزیت منظور از برگزیت همین خروج،
آره، اگزیت و بریتانیا،
بریتانیا اگزیت کرده از اتحادیه اروپا،
آره، که این تلفیق با مزه‌اش توی زبان انگلیسی شده برگزیت. الان صحبت از فرگزیت هم هست.
یعنی چی فرگزیت؟
یعنی میگن که اگر تو انتخابات آتی ریاست جمهوری فرانسه این گروهایی که اونها هم مخالف ماندن فرانسه در اتحادیه اروپا اگر رأی بیارن، فرگزیت هم داری.
آها، من فکر کردم فرگزیت منظورت منم، چون من دارم اگزیت میکنم. یه دو هفته فرگزیت هم داری.
آره فرگزیت هم داری. آره می‌خواستم بگم که اون کاهش ارزش پوند اتفاقا فرشی تا اینجای کار خیلی هم حال داده به انگلیسی‌ها. چرا؟ پولشون کم ارزش شده، صادراتشون تقویت شده، چون که الان شما اگر از کالایی از انگلیس وارد می‌کردی، الان پول کمتری میدی برای وارداتش. پس واردات بیشتر می‌کنی، از اون طرف خب صادرات انگلیسی‌هاست دیگه اون واردات.
درسته.
خب صادراتشون بالا رفته.
یعنی وضعشون بهتر شده
تا اینجای کار. و اینکه شما اگر مثلا حق انتخاب داشتی بین اینکه بری لندن رو ببینی یا بری یه شهر دیگر رو ببینی، خب الان با پوند ارزونتر میری تو لندن، خرج ارزونتر میکنی دیگه، میری لندن.
درسته.
و گردشگریشون رونق پیدا کرده. اما کارشناسا پیش بینی میکنن که این محصل تموم میشه.
ولی اونجوری که خودشون قبلا انتخاب میکردن هر جا برن پوندمون خیلی پوندمون خوبه، بریم پوند خرج کنیم دیگه، این حرفا نیست.
آقا پوند بود. آره دیگه الان آقا پوند نیست.
آره
آمریکا هم که خب به هر حال انتخاب آقای ترامپ اتفاقای خیلی زیادی رو توی اول تو آمریکا، تو بورس آمریکا، بعد روی دلار و بعدش در پی اون، چون اقتصاد آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیاست، روی اقتصاد جهان گذاشت. این دوتا اتفاق مهمترین داستانا بودن توی سال 2016. افزایش ارزش دلار هم که ما تو تمام این ایستگاه‌های پنجشنبه بهش اشاره کردیم و راجع بهش صحبت کردیم تو جهان، اون هم اتفاق خیلی مهمی بودش که در سال 2016 تجربه کردیم. یک رکورد 15 ساله جابجا شد، یعنی شاخص دلار به بالاترین ارزش برابریش تو 15 سال گذشته رسید. پیش بینی میشه که همچنان این اتفاق ادامه پیدا بکنه. چرا؟ چون تو همین ایستگاه‌های پنجشنبه هم راجع بهش صحبت کردیم که در واقع بانک مرکزی آمریکا، اون چیزی که فدرال رزرو گفته میشه، نرخ بهرهش رو 25% افزایش داد، که یعنی دلار ارزشمندتر میشه، و قول داده، وعده کرده که در سال 2017 سه بار دیگه این کار رو انجام بده، که سه بار دیگه بالا ببره، که باز به مفهوم ارزشمندتر شدن دلاره.
و دلار تو ایران خیلی یه کانال دیگه هم عوض کرد، فکر کنم یک دو روزی آره.
نه یه خود
4100 و
100 هم رد کرده بود، اما بعد گفتن که بازارساز ورود کرده. یادت باشه ما تو ایستگاه قبلی گفتیم هفته قبل که دلار به نظر میرسه که داره کف برای خودش میسازه.
درست که 3000 و 900 گفتی.
دیگه 3900 بیادش حالا روی 4000 بیسته، بعد دیگه نوسانش رو اصلا بالاتر از 4000 انجام بده. فکر میکنم که این اتفاق تا حدودی روی داده. اما اگر بخوایم 2016 یه اتفاق مهم دیگر رو هم بهش اشاره بکنیم که این یه جورایی به ایران هم برمیگرده مثل همون دلار، افزایش قیمت نفته.
درسته.
اوپکی‌ها به توافق رسیدن با غیر اوپکی‌ها که حالا بزرگترینشون روسیه است، که کاهش تولید بدن. این بعد از 8 سال بود که این اتفاق میافتاد و کاهش تولید 1,200,000 بشکه در روزی که کاهش دادند باعث شد که قیمت نفتی خود تقویت بشه، بیادش توی حوزه 50 تا 60 دلار بیسته. خب این برای کشورهایی که نفت میفروشن خبر خیلی خوبی بود، زمینی که میتونه یه تورمی رو تو کشورهای صنعتی ایجاد بکنه که اقتصادشون یه رونقی بگیره. ایستگاه پنجشنبه و اقتصاد بدل نمیکنه.
یه تلفن هم یه تلفن دیگه هم داریم، اینو بشنوی.
فرشته جان یه سوال داشتم از آرش اسفندیار، می‌خواستم بدونم این کسایی که آمار مشاهده های تلویزیون و ماهواره رو جمع میکنن و تقدیم مردم میکنن، اینا رو از کجا جمع میکنن؟ مثلا از کجا میدونن من تو خونه ماهواره نگاه میکنن یا تلویزیون یا اصلا رادیو؟ من خدا سرشاهد، هم من هم خانومم و هم بچم که دختره و 4 سالشه ستامون پلی استیشن بازی میکنیم، مثلا مافیا 3، کال اف دیوتی، بتل فیلد 1، فیفا، گاد اف وار 3، ویچر 3، اینجور بازی ها. الان هم جات خالی، دخترم داره آنچارتد 4 رو بازی میکنه مرحله آخر.
باقیشو باید بریم از مهدی احمدی راجع به این چیزا بپرسیم، راجع به این گیم گیمینگ و اینا، راجع به گیم های مختلف. اصلا تلویزیون ماهواره کلا نگاه نمیکنن، فقط گیم بازی میکنن. خب این آمارا رو از کجا؟
سوال خوبی بود. دو جور آمار میگیرن، یکیش که سرشماری هاست که در واقع 5 سالی یک بار انجام میشه و سراغ همه میرن. درسته. چیزی که همین چند ماه پیش هم انجام شد،
هم سرشماری که داشتیم،
بله، سرشماری سال 95 که اونجا سراغ همه میرن، سرشماری اسمش که یه پروژه ملی خیلی کلانیه، راجبه همه چی هم سوال میکنن اینها. اما این گزارشایی که دوره‌ای و متناوب من میارم و اینجا گاهی راجبش صحبت میکنیم، اینا سرشماری، حاصل نتایج سرشماری نیست. حاصل نتایج سرشماری توی سالنامه‌های آماری منتشر میشه و اون اعتبار خاص خودش رو داره.
یعنی اینا برای این تحقیقا به طور خاص میرن یک سری آدم رو انتخاب میکنن و باشون حرف میزنن.
اینا یه گروهای نمونه‌ای دارن، یه نمونه‌هایی رو مثلا ایرانی در میارن، البته اینا همش علمی در واقع باید تعیین بشه.
درسته.
که گروه چند نفر باشه برای مثلا یه تحقیقی، این گروها از کجاها انتخاب بشن،
از کدوم استانها، اگه
حتی در کدوم شهرها، اگر مثلا توش یه شهریه از کدوم محله ها، که یک جور نمایندگی بکنن جامعه ایرانی رو ته اون داستان.
درسته. یعنی با تک تک 80 میلیون نمیتونن قاعدتا برن صحبت کنن.
مثلا همین گروه، همین نمونه ای رو که این دوستمون بهش اشاره میکرد که همون آمار فرهنگی بودش، این فکر کنم که مثلا جامعه آماریش یه گروه آماری 1000 نفره بود.
درسته که شما اصلا بینش نیستی.
بله، شما
که
سرگرم فیفا و اینا، یاره شما سراغشون خلاصه نیومدن. راست میگم، اصلا اونجا راجع به این که بازی‌های کامپیوتر اینا، البته ممکنه که تو پرسش‌های اون
نبوده پاس،
آره اون نظرخواهی هم نبوده. خلاصه اینجوریه، 1000 رو میرن پیدا میکنن، البته پیدا نمیکنن، یعنی اون گروه رو
میرن سراغشون و
بله ازشون سوال جواب میکنن. همونجا من اشاره کردم، چون که این داستان ماهواره، خب حالا یه خورده مثلا ترس و حراس مردم هم توش هست، ممکنه که در پاسخی که میدن به اون پرسشگر اعتماد نکنند. حالا یه چیز بگم، ما صبح تا شب داریم شبکه 4 نگاه میکنیم.
خیلی خب، ممنونم ازت آرش حسنیا. رو هیچ جا نمیتونید فالو کنید غیر از ایستگاه پنجشنبه.
خب این که خوبه که.
بعد آرش حواست باشه، بعد 2 هفته نیستم.
دو هفته نیستی من. آره. زیر گاز و حواسم هست. آره. بچه رو حواسم هست.
کرکره رو قشنگ سر موقع بکش بالا، کرکره ایستگاه اقتصاد و سر موقع.
ما یه صحبتایی میکنیم، شاید بعد از 2 هفته بعدش، حالا دیگه شما
کلا ایسکو پنجشنبه رو بکنید ایسکو اقتصاد.
آره، فرگزیت و اینا کردی دیگه، بمونی همونجا صفا کنی.
جدی میگی؟
چه کاری؟
من از خدامه 4 ساعت رو میتونیم برین، یعنی
4 ساعت که حالا دیگه روزای اول و هفته های اول نه آقا، این ایسکو پنجشنبه ای که بدون فرشید منافی اصلا حال نمیده. من و سعید هفته بعد و هفته بعدش در خدمتتون هستیم. ایسکو اقتصاد رو همچنان حفظ میکنیم.
بله،
برای اون کسایی که با تقویم میلادی کار میکنن، واقعا امیدوارم که سال 2016 سال خوبی بوده باشه براشون. اونایی که خارج از ایران صدای ما رو میشنون، و سال 2017 هم سال پر از پول و سلامتی و شادی باشه.
امیدواریم همینطور باشه. یه 2-3 روز دیگه این سال تموم میشه دیگه، 2016 بای بای و میریم وارد 2017 میشیم. ممنونم ازت آرش عزیز، تا هفته آینده.
می نویسم به تو هر لحظه سنگین سکوت و تجربه کردن احساس غم انگیز سبوت و می نویسم که هنوزم واسه این خسته عزیزی، هرچقدرم دور باشی از دلم نمیره چیزی، می نویسم که هنوزم بی تو این حال روزم، می نویسم به تو نامه عشق تو داره دامه، می نویسم که هنوزم بی تو این حال روزم، می نویسم به تو نامه عشق تو داره دامه، می نویسم که بدونی بی
تو من چه ها کشیدم، توی روزگار نامرد من چه سختی هایی دیدم، خیلی ها تو سر نوشتم بی بهونه پا گذاشتم، اما تو یه چیز دیگه بودی واسه این دل من. می نویسم که هنوزم بی تو این حال روزم، می نویسم به تو نامه عشق تو داره دامه، می نویسم که هنوزم بی تو این حال روزم، می نویسم به تو نامه عشق تو داره دامه.
کار سقوط رو شنیدیم از سیامک عباسی. در ضمن سیامک عباسی سه شنبه 14 دی ماه امسال یعنی هفته آینده کنسرت داره در تالار گلستان شهر رشت، ساعت 9 شب اجرا میشه این برنامه و قیمتش 60 تا 90 هزار تومان هست و آقای شهرام ناظری و حافظ ناظری هم 9 و 10 دی ماه در رشت در مجموعه یادگار امام کنسرت دارن که ساعت 7 و 8 شب این کنسرت برگزار میشه و قیمت بلیتش 45 تا 100 هزار تومان هست. در ضمن دوستانی که علاقه دارن تو چالش گویندگی هفته آینده شرکت بکنن، یک ایمیل خالی به آدرس ایمیل برنامه istgah5@radiofarda.com بفرستن تا متن چالش براشون ارسال بشه. اما هفته گذشته 1 دی ماه آلبوم جدید گروه رستاک به اسم میان خورشیدهای همیشه در دو نسخه صوتی و تصویری منتشر شد. میان خورشیدهای همیشه 4 آلبوم این گروهه و توی ضبط اون علاوه بر نوازنده های اصلی و اعضای گروه از اساتید محلی هم به عنوان نوازنده مهمان استفاده شده. تو این آلبوم شما میتونید قطعه هایی به زبون ها و گویش های بلوچی، کرمانی، شیرازی، آذری، کردی، شوشتری و بندری رو بشنوید. با هم کار سنین یادگارن یا یادگار تو رو از آلبوم جدید گروه رستاک بشنویم. بام 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 بام
سنی دادن گازلر ما تو بودن تیم کسیلی بودن سزون بودن بودن تیم کسیلی بودن سزون بودن کلم نغمه نیدی دلم در کلیدی آمان آمان
همچنان از ایستگاه پنجشنبه و از رادیو فردا همراه شما هستیم تا ساعت 7. این هفته یک گزارشی تو روزنامه شهروند منتشر شد درباره افراد بیخانمانی که توی گورستان نصیرآباد در اطراف شهریار گورهای استفاده نشده رو برای فرار از سرما و بی سرپناهی به عنوان خونه خودشون انتخاب کردن که خیلی ها رو تکون داد. اصغر فرهادی کارگردان سینما برای رئیس جمهور نامه نوشت. رئیس جمهور ابراز شرمساری کرد. خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های دیگه این خبر رو بازنشر کردن و بستش دادن. بعد هم خبر اومد که مشکل گورخواب‌ها حل شد و اونها رو با کتک از گورستان بیرون کردن. به هر حال ابعاد فاجعه‌ای که تو گزارش روزنامه شهروند افشا شد انقدر ترسناک و آزاردهنده هست که خیلی‌ها تو فضای مجازی بهش واکنش‌های توأم با همدلی نشون دادن. مثلا سمیرا قرایی روزنامه‌نگار درباره این اتفاق تو فیسبوکش نوشت: از صبح که گزارش روزنامه شهروند را خواندم روی پا بند نیستم، مدام دود میپیچد در چشمم، صدای اذان و به عزت و شرف لا اله الا الله میآید و بوی چوب سوخته. مرده‌ها در گورهای نصیرآباد دفن میشوند و کمی آنسوتر مردان و زنانی برای فرار از سرمای زمستان به گورهای همین گورستان پناه میآورند، برای خواب، برای زندگی، گاهی حتی 3 تا 4 نفر در یک قبر. مگر نمی گفتند که قبر حتی برای یک نفر هم تنگ است؟ یا مثلا حمید سلیمی فیلم نام نویس روی دیوار فیسبوکش نوشته بود: در چند کیلومتری پایتخت همین زیر گوش ما، من و تو، در گورستانی که هنوز پر نشده، شبها آدم ها می خزند داخل گورهای سرد خالی، بی کفن و بی غسل و بی گریه کن و مداح و مرد شور، می میرند تا صبح. از بی خانمانی و بی پناهی و بی کسی پناه می برند به سردترین مستطیل های جهان، به نیستی. کز می کنند در عمق نمور چالی زشتی که آرامگاه جان خستهشان است. همین حوالی، نه آنقدر دور که کسی بگوید خبر نداشته، نه آنقدر ساکت که کسی بگوید نشنیده. صدای ناله استخوان‌هایشان زیر پوتین سیاه سرما هر شب گوش فلک را کر می کند. زن، مرد و بچه، حدود 50 نفر. در این کلمات و در این اعداد و در این فاجعه انسانی وقاحتی مهیب نشسته است به استهزای ما، گورزادهای ساکت مدعی.
همه چی به ما میخنده یره، همه چی با ما میگنده یره، همه چی با ما میپوسه یره، همه چی با ما میسوزه یره.
وقتی نماز به اتمام میرسه، حالا نوبت سلام میرسه. وقتی شرافت به انجام میرسه، حالا نوبت حمام میرسه. آخ اگه بارون بزنه، وای اگه بارون بزنه. وقتی سرتو کردن توی چوب،
بیوگرافی تو همون تو آب بنویس.
وقتی دستتو پیچوندن از پشت،
تو سطح خارجی حباب بنویس. از می و عشق و گل و گلاب بنویس. وای وای وای. وقتی هنر به اتمام میرسه، وقتی سخن به انجام میرسه، وقتی صفای باطن میخندونتت، وقتی وفای ناباخ میبره آدم، وقتی صفای باطن میخندونتت، وقتی صفای باطن میخندونتت، وقتی صفای باطن میخندونتت.